صاحب شده است. صدای پا و شیهه اسب ها و صدای عبور سوارها از لابلای نخل ها نشان از تجهیز و بازسازی سپاه دشمن دارد. در کربلا باید جنبید، باید هر چه زودتر مشک را از آب پر کرد و از این محاصره و محنکه به در برد. اما با کدام توان وقتی که حرم آفتاب رمق بدن را کشیده است و آتش عبور خم را در رگ‌ها دشوار کرده است؟ این شرایط شرایط سختی است برای عباس، اما پدر در واپسین لحظات حیات، آنگاه که در بستر شهادت آرامیده بود و آخرین وصایای خیش را به اطرافیان می‌فرمود، ناگهان تو را عباس، تو را صدا زد. تو شتابناک پیش رفتی و در کنار بستر او زانو زدی. پدر همچنان که خفته بود دست بر شانه های تو گذاشت و فرمود: عباس من. به زودی سبب روشنی چشم من در قیامت خواهی شد. در عاشورا وقتی وارد شریعه شدی، مبادا که آب بنوشی و برادرت حسین تشنه باشد.
برسی زمن دست نحیفم، خود برکنم از نزد شما تا دستی شوم از آن کسی که بی دست شد از آن خدا بود. من دست بدادم و بگفتم خود پر بکش از ما و سلامم برمون برزان بوست و دستش، دستی که از ایشان جدا بود. از هر طرفش نیزه رسید، دست از تن عباس چکیده است. من تشنه دیدان تو هستم، عباس بیا از تو بگیده است. هیچ نداره دستان نهیم و لاغر، اما خود هیچ جز این دست نباشد. ای کاش که آن نزد شما بود. دریا بشد از خون تو، میت بشد از بحر تو دریا. دریای سیه میت سرخ است، زیرا به رخ تو مبتلا بود. از هر طرفش نیزه رسید است، دست از تن عباس چکیده است. من تشنه دیدار تو هستم، عباس بیا از تو بگیده است. شیطان زور به هر خوب ای یوسف قلگی دیه یه خوب مجروح نزیه بر تن و هر روز رنگم زغمت رنگ عذاب بود ای خوشی گوارا دم ایسا منت به سرم نه به پذیران این دست توهی دست چو شاید شیعی به شهیر کبریا بود از هر طرفش نیزه رسید است دست از تن عباس چکید است من تشنه دیدار تو هستم عباس بیا از تو بگید است
با این که روزی داشتی کاشان در این شهر اینجا نیا دیگر نداری خانه در این شهر یادم می آید تا کجاها کیسه نان را می برد آن شبها علی بر شانه در این شهر فرقی ندارد آب یا خشکی که می سازند تمساح‌ها افسوس هر جا لانه در این شهر وقتی تمام مردمانش عاقلند ای عشق پیدا نخواهی کرد یک دیوانه در این شهر آواره گشتم کوچه ها را یک یکم ما نیست جز توئه هرگز قامتی مردانه در این شهر هر کس که روزی نامه یاری برایت داد شد نیزه‌دار لشکر بیگانه در این شهر دورت بگردم بادهای شام آوردند انگار با خود قحطی پروانه در این شهر
این نامه از مسلم به دستت میرسد اما
کشتند او را ناجوان مردانه در این شهر
مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود با دشمنان محاربه کردن بهانه بود هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی بالله که آزمایش اهل زمانه بود در نصف روز یک سر ایثار یار کرد هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق نای و نوای شور حسینی بهانه بود جز نای نینوای حسینی به روزگار هر نغمه دیگر که شنیدم فسانه بود
تکیه رادیو
حال و هوایی داره تنهایی که تنها این دهشب از تقویم بی چی میگه، دردی با من که فراموش شدنی نیست، بیراهن نشین بیفهمه چی میگه.
تکیه رادیو واقعا همیشه مبهوت این رابطه هستیم. گاهی احساس میکنیم که رابطه حسین با علی اکبر فقط رابطه یک پدر و پسر نیست، رابطه یک باغبان با زیباترین گل آفرینشه، رابطه عاشق و معشوقه، رابطه دو انیس و همدل جدایی ناپذیره. احساس میکنیم رابطه علی اکبر با حسین علیه السلام فقط رابطه یک پسر با پدر نیست، رابطه مأموم و امام است، رابطه مرید و مراد است، رابطه عاشق و معشوق است، رابطه محب و محبوب است. و اگر کفر نبود می گفتم رابطه عابد و معبود است. پایان برنامه تکه رادیو از شبکه رادیوی جوان، به مهر خدا با شما خواهم بود. مراقبت.
لطفاً توجه کنید، این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
آقا من سطح شهر برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داده.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم و میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن. بعضی اصلا افسرده شده بودن، وقتی اومدن تو این شرکت تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت رو دستشه، یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست، باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد، هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزاده ای شاید شفا بگیره.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه. من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم. که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درش رو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تباوت کنم.
مسیرش رو انتخاب کرده بود، ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده، کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن. این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یک کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه برسم. قربان شما، خدا حافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار شدم.
بلیت فروشی بوده؟
بله، بلیت زنکون بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت‌های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی‌هامون باور کنید. معلولین واقعاً نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشن.
خاطره‌هایی داری از ابتدای معلولیت؟
صحبه پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیم. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقصو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی، علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بود.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر،
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو. کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم، همجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توان است، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشوند.